رسانه با خبر.
احمد شهید گزارشگر
ساعت 7 صبح به وقت ایران. به 1392 شمسی ما مثل هر روز به مهمانی بامدادی شما اومدیم. 23 اسفند ماه 1392، 14 مارس 2013 میلادی رو با یک صبحانه با خبر دیگه آغاز میکنیم. شما که از ساعتهای آغازین صبح امروز با ما هستید، خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. شما شنوندگان و بینندگان همیشگی رادیو فردا حتما میدونید که تا ساعت 8 صبح میتونید تصویر استودیوی صبحانه با خبر رو بر روی کانال ماهواره ای صدای آمریکا و رادیو فردا بر روی هات برد ببینید. سری بزنیم به آسمان ایران که در آخرین روزهای زمستان برف و سرما به بخش‌هایی از کشور بازگشته و در 5 استان شاهد بارش برف و باران هستیم. کسانی که قصد دارن تعطیلات نوروزی خودشون رو در شمال ایران سپری کنند، توجه داشته باشند که به گفته کارشناسان هواشناسی دمای هوا در مناطق مختلف استان گیلان بین 5 تا 15 درجه کاهش پیدا کرده و این روند تا اواسط هفته آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد. پیش بینی شده که بارش برف و باران در استان‌های خراسان جنوبی، گیلان، البرز، آذربایجان غربی و اصفهان همچنان ادامه خواهد داشت. در همین لحظاتی که پشت سر می‌گذاریم، شهر کرد با دمای 3 درجه زیر صفر سردترین و جزیره ابوموسی با دمای 25 درجه بالای صفر گرم‌ترین نقاط ایرانند. امروز هم همراه با همکارانم مهرداد میردامادی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، مهتاب وحیدی راد مسئول خبر، سمیرا قرایی در تحریریه و مارتین مسئول فنی با شما خواهیم بود. همکارم مهتاب وحیدی راد در استودیوس با مهمترین خبرهای صبح امروز. صبح بخیر مهتاب.
صبحتان بخیر رویا. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان عزیز. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به ادامه نقض حقوق بشر متهم کرد. وی در جدیدترین گزارش خود با انتقاد از شماره اعدام‌ها در ایران اعلام کرد که در سال گذشته میلادی بیش از 620 تن در ایران اعدام شدند. احمد شهید در گزارش خود همچنین از حکومت ایران خواسته است که برای بهبود وضعیت آزادی بیان، آزادی تجمعات، آزادی مذاهب، روند دادرسی ها، حق تحصیل و حق حیات گام های عملی بیشتری بردارد. درباره گزارش احمد شهید در این مجله بیشتر خواهید شنید. حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور روز پنجشنبه از سلامت 5 مرزبان ربوده شده ایرانی خبر داد. او به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت در روزهای اخیر اطلاعات جدیدی از وضعیت مرزبانان ربوده شده به دست آورده ایم، اما به دلیل محرمانه بودن قابل طرح نیست. سخنگوی وزارت کشور ابراز امیدواری کرد که با تلاش‌های دولت این مرزبانان تا پایان سال جاری به ایران بازگردانده شوند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه عازم پکن شد و با مقام‌های وزارت خارجه چین دیدار و گفتگو کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران که روز چهارشنبه نیز با سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در مسکو دیدار کرده بود، هدف این دیدارها را رایزنی درباره مذاکرات هسته‌ای پیشرو و ایجاد هماهنگی میان مواضع دو طرف عنوان کرد. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 قرار است روزهای 26 تا 29 اسفند ماه در وین برگزار شود. خبرگزاری های بین المللی به نقل از یک دادستان ارشد ونزوئلا گزارش دادند که در جریان تظاهرات و ناآرامی های یک ماه گذشته در این کشور دست کم 28 تن کشته و بیش از 300 تن زخمی شدند. لوئیزا اورتگا دیاز روز پنجشنبه در حاشیه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو از بروز خشونت در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در ونزوئلا ابراز تأسف کرد. پلیس ونزوئلا طی 2 روز گذشته برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشکاور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرده و در مقابل تظاهرکنندگان نیز به سوی نیروهای پلیس سنگ و نارنجک‌های دستساز پرتاب کردند. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر موقت اوکراین روز پنجشنبه به اعضای شورای امنیت سازمان ملل گفت کشورش بدون دلیل با تهاجم نظامی روبرو شده است. یاتسنیوک در این حال گفت هنوز فرصت برای حل بحران به صورت صلح‌آمیز وجود دارد. او در شورای امنیت روسیه را ترغیب کرد که نیروهایش را از شبه جزیره کریمه خارج کند و به صورت جدی به گفتگو برای حل بحران بپردازد. در همین حال رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید روسیه موضع خود را تغییر داده و همکنون از برنامه این سازمان برای فرستادن یک گروه از ناظرانشان به نقاط مختلف اوکراین از جمله کریمه حمایت میکند. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز روز پنجشنبه به روسیه هشدار داد که ممکن است درباره اقداماتش در کریمه با واکنش سریع و شدید آمریکا مواجه شود. جان کری که در یکی از کمیته‌های سنا سخن می‌گفت اعلام کرد که در صورت تایید همه‌پرسی در کریمه از سوی مسکو، اتحادیه اروپا و آمریکا روز دوشنبه گام‌های بسیار جدی در قبال روسیه برخواهند داشت. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در سنای آمریکا گفت در پی توافق ژنو سیستم تحریم‌ها علیه ایران تضعیف نشده است. بنابر گزارش‌ها جان کری همچنین گفت که آمریکا برای کشورها روشن کرده است که همکنون زمان تجارت با ایران نیست و آنها نیز این موضوع را پذیرفتند. وزیر خارجه آمریکا افزود که به نظر او آمریکا در مسیر درستی قدم برمی‌دارد اما نمی‌داند که چه زمانی به نتیجه می‌رسد. او در این باره افزود که ایرانی‌ها برای اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایشان باید تصمیمات بسیار دشواری بگیرند.
سپاسگزارم. این تنین خبرهای صبح امروز را از همکارم مهتاب وحیدی راد شنیدید و اما ببینیم سردبیر برنامه مرداد میرزامادی برای این نیم ساعت اول صبحانه با خبر چه تدارک دیده. گزارشگر ویژه سازمان ملل میگوید نقض گسترده حقوق بشر در ایران ادامه دارد. ایران اما پاسخ داده منابعتان معتبر نیست. سفر روحانی به عمان چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟ فریدون خاوند پاسخ می‌دهد. ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌های منتشر شده در تهران را هم با هم مرور خواهیم کرد. حبیب روشنزاده هم با خبرهای ورزشی با ما خواهد بود. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران روز پنجشنبه تازه ترین گزارش خود را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرده است. این گزارش در حالی منتشر شده که دو روز پیش از آن گزارش بانگیمون درباره حقوق بشر در ایران منتشر شده بود و دولت مردان ایرانی به شکلی گسترده به آن واکنش نشان داده بودند. بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در تازه ترین گزارش خود هشدار داده که موارد نقض حقوق بشر، آزادی بیان و آزادی‌های سیاسی در ایران همچنان به شکلی گسترده ادامه دارد. این گزارش دو روز پس از گزارش بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر می شود. در مقدمه گزارش آقای شهید آمده است که دولت جدید در جمهوری اسلامی ایران توانسته است تغییرات مثبتی را ایجاد کند که تهیه منشور شهروندی از جمله آنهاست. همچنین در این گزارش از آزادی 80 زندانی سیاسی در شهریور ماه سال جاری یاد شده و گفته شده که گزارشگر ویژه سازمان ملل این اقدامات را ارج می نهد اما همزمان اعلام می کند که هنوز افراد دیگری به دلیل ابراز عقیده و نظرشان در زندان هستند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در گزارش خود خواستار تحقیق درباره وقوع شکنجه‌های روانی و جسمی در زندان‌ها، جلوگیری از ارعاب وکلا، توقف اعدام نوجوانان و خودداری از صدور حکم اعدام در موارد مرتبط با قاچاق مواد مخدر یا یا آنچه جرائم جنسی خوانده می شود شده است و همچنین از دولت ایران خواسته تا زندانیانی که به خاطر فعالیت‌های مسالمت آمیز مدنی و عقیدتی زندانی شدند بی قید و شرط آزاد شوند. در گزارش آقای شهید آمده است که دولت جمهوری اسلامی ایران در جواب این گزارش پاسخی پرجزئیات را ارسال کرده و در آن نارضایتی خود را از منابعی که گزارش آقای شهید بر اساس آنها تنظیم شده اعلام کرده است. جمهوری اسلامی ایران معتقد است که این گزارش بر اساس اظهارات منابع معتبر تهیه نشده. آقای شهید برای تدوین این گزارش با 72 نفر از فعالان ایرانی در کشورهایی مانند آلمان و هلند صحبت کرده است. به گفته او 61 فعال دیگر از داخل ایران و ترکیه به او در تهیه جزئیات این گزارش کمک کردند. ایران پیشتر نیز به گزارش‌های احمد شهید اعتراض کرده بود و منابعی مورد استناد را منابعی غیر موثق خوانده بود. خانم هیکس فعال حقوق بشر درباره اعتراض جمهوری اسلامی ایران به این گزارش به رادیو فردا چنین می‌گوید:
این اولین گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران است. در واقع آقای احمد شهید چهارمین گزارشگر است. آقای گالیندپول به ایران سفر کرد، آقای مونتیس کاپیتون قبل از ایشون به ایران سفر کرد، با همه اقشار صحبت کرد و گزارش هایی تهیه می کرد. گفته می شد که این گزارش تحت نفوذ اپوزیسیون بوده، کسانی که خارج از کشور هستند، و قبول نمی کردن و قبول نمی کنند.
بر اساس آنچه در گزارش آقای شهید منتشر شده، در حال حاضر 51 فعال حقوق اقلیت های قومی، 30 فعال حقوق کارگری، 10 فعال حقوق بشر، 6 وکیل و 2 فعال حقوق زنان در ایران زندانی هستند. اعدام‌های گسترده سال گذشته میلادی در ایران نیز از دیگر محورهای گزارش آقای شهید است. همچنین در این گزارش نموداری از وضعیت اعدام‌ها در ایران از سال 2004 تا کنون منتشر شده که نشان می‌دهد تعداد اعدام‌ها در ایران بیش از 6 برابر شده است. دو روز پیش از انتشار گزارش احمد شهید، بانگیمون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را منتشر کرد. خانم هیکس فعال حقوق بشر درباره علت این اقدام میگوید:
کشورهایی که بسیار وضعیت حقوق بشر بغرنج و وخیمی دارند، عبید کل مجبور میشه گزارش تهیه بکنه. یکیش ایران بوده، یکیش کره شمالی بوده و برمه بوده.
به زعم خانم هیکس، گزارش بانگیمان به لحاظ محتوایی تفاوتی با گزارش آقای شهید ندارد.
این همونه، ولی این جنجال و عکس العملی که در داخل ایران واقعا یک عکس العمل سیاسی هست، یک تکنیکی هستش که بنیادگراها، افراطیون در داخل، راستگراها این رو گرفتن.
روز پنجشنبه 22 اسفند ماه، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، مرضی افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، علی اکبر ولایتی، مشاور آقای خامنه ای در امور بین الملل، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی و تعدادی دیگر از چهره‌های سیاسی و مذهبی در اظهار نظرهای جداگانه به گزارش بانگیمون واکنش نشان دادند و آن را دخالت در امور داخلی ایران خواند.
سمیرا قرایی گزارش میداد. 20420733595555 و همینطور 20796001157530 شماره های پیامکگیر رادیو فرداست. همینطور میتونید از طریق فیسبوک رادیو فردا با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در ارتباط باشید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، روز گذشته در آخرین روز دیدارش از عمان خواستار گسترش همکاری‌های اقتصادی در منطقه شد و به عنوان نمونه از اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی یا آسئان نام برد. همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، تا به این پرسش پاسخ بده که در حال حاضر منطقه خاورمیانه از لحاظ همکاری‌های اقتصادی در چه موقعیتی قرار داره. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم کریمی.
آقای روحانی از آسیان در آسیای جنوب شرقی به عنوان یک نمونه موفق همکاری‌های منطقه‌ای نام برد. نمونه‌های دیگری هم هست، از جمله اتحادیه اروپا، پیشرفته‌ترین همگرایی منطقه‌ای، نفتا در آمریکای شمالی، مرکوسور در آمریکای جنوبی، جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا و ده‌ها قرارداد مبادله آزاد. خاورمیانه از جمله کشورهای خلیج فارس از این موج منطقه گرایی بر کنار مونده به دلایل گوناگون، از جمله اینکه خیلی از اقتصادهای منطقه نفتی هستند، چیز زیادی برای مبادله ندارند. دیکتاتوری ها در منطقه حرف اول رو میزنند و معمولا چنین نظام هایی با هم نمی سازند. تعصب های ملی یا مذهبی مانع همکاری است، مثل تنش هایی که وجود داره بین گرایش های ناسیونالیستی یا فرقه های مذهبی، به خصوص شیعه و سنی. مجموعه این عوامل جلوی همگرایی منطقه‌ای رو از جمله در عرصه اقتصادی گرفته. به عنوان مثال در اتحادیه اروپا 70% مبادلات بین کشورهای عضو بین خود اونها انجام میشه، در حالی که در خاورمیانه سهم تجارت درون منطقه‌ای از 10% بیشتر نیست.
اما آقای خاوند، در خاورمیانه چندین سازمان همکاری منطقه‌ای وجود داره، از جمله سازمان همکاری اقتصادی یا اکو که ایران در اون عضویت داره و یا شورای همکاری خلیج فارس که عمان میزبان آقای روحانی عضو اون هستش. چرا این سازمان ها نتونستن در توسعه همکاری های منطقه‌ای موفق باشن؟
سازمان همکاری اقتصادی یا اکو با شرکت 10 عضو، ایران و پاکستان و ترکیه، 5 کشور آسیای میانه به علاوه آذربایجان و افغانستان، یکی از بی‌حال‌ترین سازمان‌های همگرایی در دنیا هست. کسی اون رو جدی نمی‌گیره و ایران هم زیاد از اون حرفی نمی‌زنه. شورای همکاری خلیج فارس هم عمدتاً جنبه سیاسی داره و درگیر تنش‌های درونی است. به علاوه چطور امکان داره همگرایی اقتصادی در خلیج فارس بدون ایران و عراق شکوفا بشه؟ در مجموع خاورمیانه که باید قفقاز و آسیای مرکزی رو هم متصل به اون دانست، از نبود همکاری اقتصادی رنج میبره و این یکی از دلایل بحران‌ها و تنش‌های خطرناکی است که در این منطقه می‌بینیم.
اما آقای خاوند، ایران برای کمک به پیشبرد همکاری اقتصادی در خاورمیانه از جمله خلیج فارس چه کارهایی می‌تونه انجام بده؟
ایران در درجه اول باید مناسباتش رو با جامعه بین‌المللی از حالت تنش در بیاره و به خصوص به عضویت سازمان تجارت جهانی در بیاد تا صداش شنیده بشه. اگر این شرط تأمین بشه، ایران میتونه به عنوان وزنه بزرگ در منطقه در کنار سایر سنگین وزنها مثل ترکیه، مصر و عربستان سعودی و احتمالاً پاکستان، ابتکار تشکیل یک اتحادیه بزرگ منطقه‌ای رو بر عهده بگیره. این میتونه گام مهمی بشه هم برای شکوفایی اقتصادی و هم برای صلح و امنیت منطقه. با توجه به شرایط فعلی خاورمیانه چنین چیزی رؤیایی به نظر میرسه، ولی کم نیستند رؤیاهایی که به واقعیت تبدیل شدند.
سپاسگزارم آقای خاوند، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
منم همینطور روز خوبی رو آرزو میکنم برای شما و شنوندگان رادیو فردا.
جمعه 23 اسفند ماه 1392 آخرین هفته‌ای هست که در سال 92 بررسی می‌کنیم هفته نامه‌ها و ماهنامه‌های منتشر شده در تهران رو با شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده، اگر موافق باشید از ماهنامه صنعت و توسعه آغاز کنیم.
بله، ماهنامه صنعت و توسعه در شماره تازه‌اش که شماره ویژه نوروز 1393 هست و اسفند 1392 روی جلد رو به تصویری از آقای حسن روحانی و همچنین آقای محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات اختصاص داده، با محور اصلی و پرونده اصلی با عنوان عبرت‌های عصر اصلاحات در عهد اعتدال، که شماری از چهره‌های سیاسی و اجتماعی در این بخش ماهنامه صنعت و توسعه تجربه هایی رو که در دوره اصلاحات انجام شده و حالا نباید در دوره اعتدال تکرار بشه یا باید تکرار بشه رو برشمردن و درباره اون نوشتن. از جمله این نویسندگان آقای محسن صفائی فراهانی هست، آقای حسین مرعشی هست، حمید رضا جلائی پور، مسعود کرباسیان، علی مطهری، علی تاجرنیا، غلام حسین حسن تاش و خالد توکلی، کسانی هستند که در این باره نوشتن. یک پیشنهاد خانم معصومه ابتکار درباره صنایع سبز رو هم این ماهنامه دربارش مقاله منتشر کرده، یک گزارش هم با عنوان عبور از بحران منتشر کرده درباره موانع نوسازی سیاست‌های رفاهی در ایران.
و آقای رفیع‌زاده سردبیر هفته‌نامه تجارت فردا چه موضوعی رو برای این شماره انتخاب کرده؟
هفته‌نامه تجارت فردا در این شماره که شماره 80 هفته‌نامه تجارت فردا است، ویژه‌نامه یا سالنامه نوروزی منتشر کرده. عنوانش رو در روی جلد فصل عقلانیت نامگذاری کردن هیئت تحریریه و سردبیر هفته‌نامه تجارت فردا. عکسی از آقای علی لاریجانی و همچنین اسحاق جهانگیری در روی جلد منتشر شده که دو گفتگوی ویژه و اختصاصی با رئیس مجلس شورای اسلامی و معاون اول آقای حسن روحانی هفته‌نامه تجارت فردا در شماره نوروزی خودش منتشر کرده. علاوه بر این مطالب مختلفی منتشر کرده، یک چند تا اینفوگراف منتشر کرده درباره اون چیزی که اقتصاد ایران در سال 92 پشت سر گذاشته. از جمله یک اینفوگراف درباره بازار ایرانی در سال گذشته که تأکید شده در اون که بورس کالا توسعه پیدا کرده، ارز دچار کابوس بوده، سکه و طلا در دوراهی قرار گرفتن، گاهی افزایش پیدا کردن، گاهی اوقات کاهش، و این بخش رو ترش و شیرین بازار ایران در سال 1392 توصیف کرده. یک اینفوگراف دیگه هم درباره جامعه ایرانی منتشر کرده، دورنمای جامعه ایرانی در سال 93، و در اون تأکید کرده که نرخ رشد جمعیت به 1.3 رسیده، شاخص امید به زندگی همچنان رو به رشد هست، استقبال از شبکه‌های اجتماعی افزایش پیدا کرده، جرم و جنایت در سال گذشته نسبتاً کاهش پیدا کرده و آمار خودکشی نگران کننده بوده. درباره وضعیت کتاب‌های منتشر شده در ایران و صنعت نشر هم تأکید کرده هفته‌نامه تجارت فردا که وضعیت خوبی صنعت نشر ایران نداشته در سال 92.
و آقای رفیع‌زاده دو ماهنامه چشم‌انداز ایران چه مطالبی رو در این شماره منتشر کرده؟
ماهنامه چشم‌انداز ایران در این شماره یک پرونده ویژه داره درباره استقلال دانشگاه، برکناری های برخی از رؤسای دانشگاه ها در چند هفته گذشته مورد اعتراض شماری از اصولگرایان قرار گرفته. حالا ماهنامه چشم‌انداز ایران اومده یک مروری کرده بر اینکه استقلال دانشگاه در ایران چه وضعیتی داره، رؤسای دانشگاه ها چگونه انتخاب میشن و سرپرستی و نسب رؤسای دانشگاه ها سوی نهادها و چه مقام های انجام میشه. بخش دیگری هم ماهنامه چشم‌انداز ایران داره درباره نلسون ماندلا به عنوان فیلسوف تغییر، و یک بخش دیگر هم در این شماره منتشر کرده جامعه شناسی تشیع هست که در اون چهره هایی مثل سارا شریعتی، علی اشرف فتحی، فاطمه لطفی و آرمان زاکری مقالاتی منتشر کردن.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده، تا بخش دوم صبحانه با خبر همراه ما بمونید.
متشکرم.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
بفرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامکگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
همینجا یادآوری میکنم که تا پایان امروز جمعه فرصت دارید که نظرتون رو در مورد چهره خبرساز سال 92 با رادیو فردا در میون بگذارید. و اما شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما نوشته: به نظر من اگر آقای روحانی و اعضای وزارت امور خارجه استفاده اند، یک شجاعت و مردانگی است، وگرنه ایشان را زیر فشار مجبور به استعفا خواهند کرد. و شنونده‌ای که خودش رو ناصر معرفی کرده برای ما این پیامک رو فرستاده که از دبیرکل سازمان ملل و خانم اشتون در قبال حمایتشان از مردم مظلوم و بیدفاع ایران تشکر میکنم. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره های پیامکی رادیو فرداست. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات، پیشنهادها و انتقادات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره پیامگیر ما هم هست 20420-2112-2112. همراه میشیم با حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی امروز.
تیم ملی کشتی آزاد ایران که برای شرکت در جام جهانی کشتی آزاد وارد لس آنجلس شده است، نخستین جلسه تمرینی خود را روز پنجشنبه در این شهر برگزار کرد. رسول خادم، رئیس فدراسیون کشتی، روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا ضمن ابراز نگرانی نسبت به آسیب دیدگی 3 تن از اعضای تیم ملی کشتی آزاد ایران، از دشواری کشتی گرفتن در آمریکا سخن گفت. خادم اظهار داشت رقابت‌های کشتی در آمریکا همواره به دلیل فضای محیطی که ایجاد می‌شود برای کشتیگیران سایر کشورها دشوار بوده. در جام جهانی کشتی آزاد که مسابقات به صورت تیم به تیم برگزار می‌شود، 10 تیم در 2 گروه 5 تیمی از فردا در لس آنجلس رقابت‌ها را آغاز می‌کنند. ایران با آمریکا، هند، ارمنستان و ترکیه هم گروه است و در گروه دیگر روسیه، اوکراین، ژاپن، گرجستان و مغولستان رقابت خواهند داشت. روزنامه USA Today چاپ آمریکا در گزارشی در ارتباط با جام جهانی کشتی رقابت‌های لس آنجلس را با اشاره به اختلافات میان ایران و آمریکا و همچنین اختلاف روسیه با اوکراین دیپلماسی کشتی نامیده است. در تهران مسابقات بسکتبال غرب آسیا که فقط 3 کشور اردن، عراق و سوریه نمایندگان خود را به آن اعزام کرده بودند، با قهرمانی تیم مهرام پایان یافت. تیم مهران در فینال ایرانی با نتیجه 90-73 بر تیم پتروشیمی پیروز شد و عنوان قهرمانی را کسب کرد. پتروشیمی دوم شد و تیم کهربای عراق سوم. لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران قهرمان خود را شناخت و متین ورامین این عنوان را در تهران کسب کرد. در دیدار پایانی حریف متین ورامین تیم کاله مازندران بود که طی 2 سال اخیر 2 بار قهرمان ایران شده بود و دیشب در فینال شکست خورد و نتوانست این عنوان را تکرار کند. در گزارشی در شبکه خبر، بهروز عطایی سرمربی تیم کاله مازندران معتقد بود اگر بازیکنانش با فکر بازی می‌کردند برنده می‌شد.
ما پیش‌بینی بازی بسیار سخت رو می‌کردیم و من فکر می‌کنم حتی بچه‌های من یکم با تجربه‌تر و یکم فکورتر هم بازی می‌کردن، ما سه چهارم رو هم می‌تونستیم به نفع خودمون تمام کنیم.
که اینطور نشد و مسابقه در مجموع 3-2 به سود متین ورامین بود و بازیکنان آن از جمله سعید معروف از این بازی و از این پیروزی راضی و شاد بودند.
اول زحماتونو گرفتیم، تبریک میگم برای قهرمانی به مردم ورامین.
بعد از متین ورامین تیم‌های کاله مازندران و شهرداری ارومیه دوم و سوم شدند. مسابقات فوتسال یا فوتبال سالنی باشگاه‌های ایران لیگ برتر با قهرمانی تیم دبیری تبریز پایان یافت. این نخستین بار است که تیمی از تبریز در لیگ برتر فوتسال به مقام قهرمانی ایران میرسد. بعد از دبیری تبریز، تیم‌های گیتی پسند اصفهان و حفاری خوزستان دوم و سوم شدند. و شب گذشته مرحله 1/8 نهایی از دور رفت لیگ فوتبال اروپا برگزار شد که طی آن تیم بنفیکای پرتغال در لندن 3-1 تیم تاتنهام را شکست داد و تیم دیگر پرتغالی پورتو هم در خانه ناپل ایتالیا را با 1 گل برد. 2 تیم ایتالیایی یوونتوس و فیورنتینا در تورین 1-1 مساوی شدند و دیدار 2 تیم اسپانیایی در سویا 2-0 به سود رئال بتیس بود. به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه ESPN، گل دوم تیم رئال بتیس توسط سالوا سویا در دقیقه 77 زده شد. دیشب والنسیای اسپانیا هم در صوفیه پایتخت بلغارستان با سه گل تیم لودوگورتس را شکست داد و دیدار لیون فرانسه و ویکتوریا پلزن جمهوری چک 4-1 به سود لیون بود.
ساعت 7:30 بامداد در تهران، 5 صبح در پراگ. شنونده و بیننده صبحانه با خبر ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا هستید که از ساعت 7 صبح آغاز شده و تا 1 ساعت دیگر همچنان ادامه خواهد داشت. مهتاب وحیدی راد همراه با ماست با مهمترین سرخط‌های صبح امروز.
ممنونم رویا. با سلام مجدد. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به ادامه نقض حقوق بشر متهم کرد. وی در جدیدترین گزارش خود از شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کرده است. حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور روز پنجشنبه از سلامت 5 مرزبان ربوده شده ایرانی خبر داد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه عازم پکن شد و با مقام‌های وزارت خارجه چین دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از یک دادستان ارشد ونزوئلا گزارش دادند که در جریان تظاهرات و ناآرامی‌های یک ماه گذشته در این کشور دست کم 28 تن کشته و بیش از 300 تن زخمی شدند. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر موقت اوکراین روز پنجشنبه به اعضای شورای امنیت سازمان ملل گفت کشورش بدون دلیل با تهاجم نظامی روبرو شده است. او افزود هنوز فرصت برای حل بحران به صورت صلح‌آمیز ادامه دارد. رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید روسیه موضع خود را تغییر داده و همکنون از برنامه این سازمان برای فرستادن یک گروه از ناظرانشان به نقاط مختلف اوکراین از جمله کریمه حمایت میکند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه به روسیه هشدار داد که ممکن است درباره اقداماتش در کریمه با واکنش شدید آمریکا مواجه شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در سنای آمریکا همچنین گفت در پی توافق ژنو سیستم تحریم‌ها علیه ایران تضعیف نشده است. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت گزارش دبیرکل سازمان ملل به شورای حقوق بشر در مورد ایران غیر قابل قبول است. به گزارش خبرگزاری رویترز، هند در ماه گذشته میلادی 36% کمتر از ماه پیش از آن از ایران نفت وارد کرده است. به گفته مقامات ترکیه در تظاهرات این کشور 2 نفر کشته شدند. یک جوان 22 ساله در درگیری میان هواداران و مخالفان حزب حاکم این کشور در استانبول کشته شد و یک مأمور پلیس در شهری در شرق ترکیه در درگیری‌های خیابانی سکته کرده است. و زلزله قوی سواحل جنوب جزیره کیوشو در ژاپن را به لرزه درآورد. سازمان زمین‌شناسی آمریکا قدرت این زمین لرزه را 6.4 در مقیاس ریشتر اعلام کرده است.
سپاسگزارم. سرخط خبرهای صبح امروز رو از مهتاب وحیدی راد شنیدید. و ما در ادامه صبحانه با خبر امروز جمعه 23 اسفند ماه ابتدا گزارشی داریم درباره بحران آب در ایران. پس از اون خبرهای فرهنگی رو از فرج سرکوهی خواهیم شنید و ادامه میدیم بررسی فصلنامه ها و هفته نامه های منتشر شده در تهران رو با شهرام رفیع‌زاده. و مسئولان در ایران درباره وضعیت منابع آبی هشدار دادند. معاون حفاظت و بهره برداری مدیریت منابع آب ایران وضعیت منابع آبی کشور را مطلوب ندانسته و در حالی که مدیر عامل آب و فاضلاب کشور رتبه نخست آب و فاضلاب در رشد بودجه سال نو را نوید داده، وزیر نیرو اختصاص تمام اعتبارات به بخش آب را هم کافی نمی‌داند. قائم مقام وی منابع آبی 24 استان کشور را در وضعیت قرمز قرار داده است. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
معاون حفاظت و بهره برداری مدیریت منابع آب ایران میگوید وضعیت آبی کشور با توجه به دوره خشکسالی و کاهش میزان بارندگی ها از لحاظ منابع آب وضعیت مناسبی نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، جهانگیر حبیبی روز پنجشنبه در استان بوشهر افزود با توجه به این محدودیت ها ضرورت دارد در مقوله مدیریت مصرف و حفاظت از منابع محدود آبی که اکنون در کشور وجود دارد بیشترین همکاری ها از طرف مردم و مسئولان و متولیان امر صورت گیرد. وی گفت روش های آبیاری باید تغییر کند و اقداماتی نیز برای مرمت و بازسازی در شبکه ها صورت گیرد تا از هدر رفت آب جلوگیری شود. در همین حال مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از کسب رتبه نخست آب و فاضلاب در رشد بودجه سال 93 سخن رانده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، حمیدرضا جانباز در همایش مدیران ارشد صنعت آب و فاضلاب کشور با تاکید بر ضرورت همکاری شرکت‌های آب و فاضلاب با نهادهای مختلف، مجلس و به ویژه وزارت نیرو برای حل مشکلات، میزان رشد بودجه آب و فاضلاب برای سال 93 را در میان سایر شرکت‌ها بیشترین و در رتبه اول خوانده است. در این میان قائم مقام وزارت نیرو وضعیت آبی 24 استان از 31 استان کشور را قرمز و منابع آبیشان را دچار کاهش محسوس خوانده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، ستار محمودی در همایش یاد شده گفت ظرفیت‌های مناسبی از جهت اقدامات فنی مهندسی برای مدیریت آبرسانی صورت گرفته، اما امروز نیاز است که اقدامات توسعه پایدار در خصوص ارزش آب و روند منابع آب سطحی صورت پذیرد. پیشتر وزیر نیرو گفت که اگر تمام اعتبارات عمرانی کشور هم به بخش آب اختصاص یابد، باز کم است. به گزارش خبرگزاری فارس، حمید چیچیان گفته که بهترین راه این است که بخش خصوصی و دولت برای انتقال آب به شهرها و روستاها و شیرین کردن آب دریا و سدسازی مشارکت کنند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است جهانگیر حبیبی، معاون حفاظت و بهره برداری مدیریت منابع آب ایران، روز پنجشنبه با تأکید بر اهمیت مدیریت آب به ویژه منابع زیرزمینی، شرایط آب زیرزمینی در کشور را بسیار نامناسب خوانده است. وی همچنین گفت که به دلیل طولانی شدن مدت دوره خشکسالی و فقر منابع زیرزمینی، حجم آب‌های سطحی نیز کم شده است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید. 20-427-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شمارهای پیامکگیر رادیو فرداست. در ادامه صبحانه با خبر با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم که با شماره تلفن 20-42-02-21-12-21-12 تماس گرفتند.
خانم مرزی افخم، سخنگوی وزارت خارجه، وقتی اعلام میکنن که مواردی که اعلام شده سرقای بانگیمون خلاف واقعیته و در مورد تشابهش با گزارش های سالهای گذشته صحبت میکنه، خب این خیلی طبیعیه، به خاطر اینکه در همه سالها مشکلاتی بوده برای دانشجوها، برای آزادی مطبوعات، در مورد اعدام ها، در مورد حقوق اقلیت ها، در مورد زندانیان سیاسی. این مشکل مال امسال نیست، مال سالهای قبل نیست، چندین ساله که این مشکلات هست و برای همین گزارش ها مشابهه و اینکه وجاهت قانونی نداره این چیزها. خب وزارت خارجه یک گزارشی که وجاهت قانونی داره بذاره در اختیار مردم و اعلام بکنه از موارد نقض حقوق بشر و مواردی که ایران و جمهوری اسلامی به حقوق بشر احترام میذاره.
رئیس قوه قضاییه چی میگه؟ خانم نرگس محمدی، مادر عزیز سردار ستار بهشتی، فتنه‌گرن که با خانم اشتون دیدار کردن. رئیس قوه قضاییه این عزیزان رو فتنه‌گر اعلام میکنه. نه، اینا فتنه‌گر نیستن، داغ دیده این نظام بیرحم و ظالمگر هستن که شما لاریجانی ها سرانش هستید. شما برادران لاریجانی باید به محاکمه و اعمال خود در برابر ملت جوابگو باشید. دیگه دست شما برای مردم و دنیا رو شده. خدا به دادتون برسه.
آقای لاریجانی، خانم اشون را خودتان دعوت کردید به ایران. اون وقت دیدار ایشان را با نرگس محمدی و مادر ستار بهشتی را دزدی مینامید. خب اگر این کار دزدی، پس کار جناب عالی و برادران چیه؟ کار آقای مرتضوی و اون نمایندگان رشوه‌گیر چیه؟ کار بابک زنجانی ها، رحیمی ها، احمدی نژاد و کار رئیس همه اینها علامه خامنه ای که گفتن این دزدی ها را اینقدر کش ندهی چی؟
خانم اشتون در روز جهانی زن بهترین کاری که میتونستن انجام بدن این بودش که بدون حجاب وارد ایران بشن و یکی از حقوق حقه ما زنان ایرانی رو به رسمیت بشناسن.
میخواستم بگم اقتصاد مقاومتی یعنی این زجری که مردم ایران میکشن کمه، باید بیشتر زجر بکشن تا آخوندار راحتر زندگی کنن.
بابا خسته شدیم دیگه، 27 سالمون نه کاری هست انجام بدیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نه فقط ما ایرانیان که در بیشتر فرهنگ‌های جهان روزی رو به عنوان روز سال نو جشن می‌گیرند، اما در تهران در نمایشگاهی با عنوان شب سال نو تنوع مراسم سال نو رو در فرهنگ‌های گوناگون میشه دید. گفتگوی فرهنگی امروز رو با فرج سرکوهی با این نمایشگاه آغاز می‌کنیم. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
صبح شما بخیر خانم کریمی، سلام می‌کنم به شما، سلام می‌کنم به شنوندگان بینندگان عزیز. 7 عکاس به 10 کشور جهان سفر کردن، اون هم در بهترین وقت هر کشوری یعنی شب سال نو، و از مراسمشون عکس گرفتن. نمایشگاه عکس شب سال نو در گالری لیدو مالانج که دیروز افتتاح شد 21 عکس از این 7 عکاس رو ارائه داده. ساله تصویی امین محمدی جمالی، دنیا راد، پدرام سلامی، رضا صائمی، خسرو نقیبی و نادر داودی رفتن به آلمان، فرانسه، انگلیس، کره جنوبی، هندوستان، بنگلادش، ترکیه، امارات متحده عربی، گرجستان و آمریکا و طبیعتاً ایران، و از شب سال نو و مراسم چهره‌های مردم و غیره عکس گرفتن. و حالا اینها به مناسبت سال نو در گالری لیدو مالانج این نمایشگاه افتتاح شده که میتونه نمایشگاه بسیار دیدنی باشه.
اما آقای سرکوهی، در آخرین روزهای سال 92 حراج سالیانه گالری شیت و نمایشگاهی با عنوان 7 هنرمند برای روز نو هم امروز قرار هستش که افتتاح بشه. از این دو نمایشگاه چه خبرهای بیشتری دارید؟
خب خانه تکانی از مراسمیست یا از کارهاییست در واقع که پیش از عید انجام میشه، چیزهای کهنه رو دور می‌ریزیم و بعد تمیز می‌کنیم و همه چیز. حالا حراج سالانه گالری شید در اسفند ماه تقریباً یه همچون معنایی داره، اما به معنای نیست که چیزهای دور ریختنی رو می‌خوان دور بریزن، بلکه از گنجینه زیبای آثار هنری خودشون یک حراج بزرگ برگزار می‌کنن که امروز این افتتاح خواهد شد و این در طول به اصطلاح تعطیلات هم ادامه پیدا خواهد کرد تا 14 فروردین، یعنی در روزهای تعطیل عید هم میشه رفت به این گالری و این آثار رو دید. 300 اثر نقاشی، عکس، مجسمه، خوشنویسی و نقاشی خط البته کوچک در این نمایشگاه ارائه شده. اما نمایشگاهی که اشاره کردین، 7 هنرمند برای روز نو، در گالری طراحان آزاد امروز افتتاح میشه و از اسمش هم معلوم هستش که منوچهر یکتایی، رضا آرامش، سارا عباسیان، حاضر مشار، شاپور پویان، سیراج ملکونیان و ابراهیم خاطر بیاد، یعنی 7 هنرمند آثارشون رو در نمایشگاه ارائه دارن.
اما از پرده های پررنگ نقاشی به صحنه زنده تئاتر بریم. نمایش شکلک از نخستین نمایش هایی که در نخستین هفته سال 93 به صحنه خواهد رفت. درباره این نمایش چه اطلاعاتی منتشر شده؟
که منتقدین رو جلب کرده، هم توجه تماشاگران رو. این نمایش رو نغمه صمیمی نوشته و کیومرث مرادی کارگردانی کرده و قرار 6 فروردین ماه تا 11 فروردین ماه که روزهای تعطیل هم هست در تالار شمس مؤسسه اکو به صحنه بره با همکاری مؤسسه فرهنگی هنری کارنامه. این نمایش البته در بهمن ماه در تهران به صحنه رفت در تالار وحدت و خیلی موفق شد، برای که میگن 9000 تماشاگر رو در 40 اجرا جلب کرد که برای تئاتر ایران خیلی رقم بالایی است. در 10 سال پیش هم این در جشنواره یک بار اجرا شد و جایزه بهترین متن نمایشی و بهترین بازیگری زن رو برای بازی پانتا بهرام برای نمایش به ارمغان آورد. داستانش هم داستان چند لایه‌ای است. یک زن و مرد جوانی در دوران ما میرن که در یک خانه قدیمی مطلوب زندگی خودشون رو آغاز کنن، اما در اونجا با یک زن و مرد دیگری روبرو میشن که اینها از در دهه 30 زندگی میکردن به نام عالیه و حسن چکلکی. حسن چکلکی یه مرد جاهل معرکی گیر هستش که نوکه شعبان جعفری جاهل معروف دهه 30 بوده و او معرکه میگیره، نقالی میکنه، اما همه این نقلهاش یک داستان بیشتر نیست، داستان عشق خودش هست به نقره، اون یک زمانی یک دختری به نام نقره پیدا میکنه، به شعب و جعفری معرفی میکنه، جاهل محلات محل، و او به اصطلاح عاشقش میشه، به مجبور میشه اون دختر با شعبان جعفری ازدواج کنه، اما شعبان جعفری را ناراحت میکنه و او شعبان رو طلاق میده. بعد حسن اون رو میگیره به عنوان محلل و این دوتا عاشق همن و شعبان جعفری هر دو رو میکشه. حالا این دوتا زنده میشن، به صحنه میان و تلفیق میشن با این زن مرد جدید، و در واقع ما دو لایه گوناگون تاریخی رو و دو روایت گوناگون رو با هم دیگه میبینیم که در صحنه ترکیب میشن و نسل‌های گوناگونی رو به نمایش میگذارن.
آقای سرکویی، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با بررسی آخرین هفته نامه ها، ماه نامه ها و فصل نامه های منتشر شده در سال 1392 با شهرام رفیزاده. آقای رفیزاده، برای ما بگید که در آخرین شماره فصل نامه سینما و ادبیات چه موضوعاتی منتشر شده؟
فصلنامه سینما و ادبیات در این شماره که شماره 40مش هست، روی جلد خودش رو به تصویری از رابرت آلتمن اختصاص داده و ویژه سینمای آمریکا پرونده‌ای منتشر کرده که در اون آثار آلتمن بررسی شده، سبک‌شناسی آثارش، فیلمهاش و مقالاتی درباره این کارگردان سینمای آمریکا منتشر شده. در بخش سینمای ایران یک گفتگو داره با آقای خسرو سینایی، کارگردان سرشناس ایرانی، و همچنین میزگردی برگزار کرده که نتیجه این میزگرد رو به شکل یک گزارش مفصل منتشر کرده با حضور محمدعلی سجادی، مازیار میری و بهرام توکلی درباره داستانگویی در سینمای ایران. پرونده ویژه‌ای هم منتشر کرده به عنوان میز روشنفکری که در اون صالح نجفی و مراد فرهادپور درباره رابطه روشنفکری ایرانی با هنر با هم دیگر گفتگو کردن. یک گفتگو داره با آقای احمد غلابی داستان نویس و گفتگویی هم با خجسته کیهان داره. علاوه بر این در بخش دیگری با عنوان نویسنده چیست یا کیست، شماری از چهره‌های ادبی ایران مطالب و مقالات و تجربه‌های خودشون رو نوشتن. حسین سناپور، سیامک گلشیری، احمد آرام، احمد اخوت، محمود حدادی، فرهاد حسنزاده، لیلی گلستان، محمود حسینی زاد، ابوتراب خسروی، منیر روانی پور از کسانی هستند که در این بخش ماهنامه فصلنامه سینما و ادبیات مقالاتی منتشر کردم.
آقای رفیزاده، مهمترین موضوعاتی که در ویژه‌نامه بهاری چلچراغ منتشر شده چه هست؟
چلچراغ در این شماره ویژه نوروز 1393 هست، یک بخش اصلی داره به عنوان بهاریه ها که در اون بسیاری از چهره های فرهنگی و هنری ایران یادداشت هایی برای بهار و به مناسبت نوروز و سال نو منتشر کردن. داوود رشیدی، محمدعلی سپانلو، صادق زیبا کلام، هما روستا، لیلا حاتمی، خشایار دیهیمی، سامان سالور، شیوا مغانلو، سیامک گلشیری، لیلی رشیدی و شماری دیگر از چهره های فرهنگی، هنری و حتی سیاسی هم در این شماره ماهنامه هفته‌نامه چلچراغ مطالبی منتشر کردن. روی جلدش هم آقای رضا عطاران هست، آقای رضویان هست و یکی دو چهره دیگر هنری در ایران.
و آقای رفیزاده، به عنوان آخرین نشریه‌ای که بررسی می‌کنیم، از نشریه تماشاگران برای ما بگید.
تماشاگران امروز شماره دومش منتشر شده، هفته نامه است که سینمایی اجتماعی هست و در این شماره رضا عطاران رو عکسش رو روی جلد منتشر کرده و گفتگویی هم با او داره. یک گفتگو داره با علی فرزند ناصر محمدخانی درباره اتفاقی که برای این خانواده افتاد و همسر آقای محمدخانی 11 سال پیش کشته شد و بعد از اون هم به اعدام شهلا جاهد منجر شد این ماجرا. و حالا فرزند ناصر محمدخانی در این گفتگو گفته که کاش اون روز لعنتی من به مدرسه نمی رفتم. مرتضی پاشایی که یک خواننده ایرانی هست و این روزها جوانان خیلی از او استقبال می کنند، شایعه‌ای درباره بیماریش منتشر شده بود، گفتگویی با تماشاگران امروز انجام داده و این شایعات رو رد کرد.
آقای رفیزاده، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم، هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تو میکنم.
شنونده ای که خودش رو پنون معرفی کرده برای ما این پیامک رو فرستاده که آقایان میخواهند جست دموکراسی بگیرند، خب رسوا میشوند. فقط احمد شهید و بانگیمون مانده بود که پس از خانم اشتون به لیست سیاه اضافه شوند. و شنونده ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما این پیام رو فرستاده که جز مزدوران و سرسپردگان غرب کسی از اقدامات دزدانه کاترین اشتون که البته به کمک جاسوسان آمریکایی و انگلیسی در دولت پوچالی و استقلال بر باده به اصطلاح تدبیر و امید انجام شد رضایت ندارد. خانم اشتون ایران را با اوکراین اشتباه گرفته است، غافل از اینکه ایران موطن مقدس آزادی خواهان است و داغ حسرت بر دل سیاه و سرد کاترین اشتون و اوباما ها گذاشته خواهد شد. این شنونده ما رو هم خطاب قرار دادن و گفتن که چرا پیش از این نظر ایشان رو نخوندن و ما رو البته سانسورشی خوندن. و شنونده که خودش رو یک ایرانی معرفی کرده و نوشته که آقای روحانی، شما با عمل نکردن وعده های انتخاباتی خود فاتحه خودت و نظام را خواندی. همینجا یادآوری میکنم که انتشار نظرات مخاطبان رادیو فردا لزوماً به معنی تایید این نظرات نیست. همراه میشیم با بردیا افشین و جهان موسیقی امروز.
سلام، جمعه آخرین روز هفته اغلب مهمترین رویدادهای موسیقی ایران رو مرور میکنم، اما امروز به دلیل اتفاق جالب توجهی که این هفته رخ داد صرفاً به معرفی یک ساز میپردازم، ساز نیمبان. دوشنبهی که گذشت روز جهانی این ساز بود، سازی کهن و باستانی که امروز در نقاط مختلف جهان هم نواخته میشه و به اشکال مختلف با صداهای متفاوت وجود داره و در ایران در موسیقی محلی برخی از مناطق سازی محوریه. اما لغو یک کنسرت در ایران برای بزرگداشت روز جهانی نیمبان واکنش‌هایی را در داخل و خارج از کشور برانگیخت. گروه لیان به سرپرستی محسن شریفیان، موسیقیدان و نوازنده مطرح نیمبان، قرار بود که در استان بوشهر به روی صحنه بره، اما کنسرت این گروه لغو شد و در پی اعلام خبر لغو این کنسرت، جامعه جهانی نوازندگان نیمبان واکنش تندی نشون داد و از گروه لیان حمایت کرد و ناراحتی خودش را از این بیان کرد که نوازندگان نیمبان اجازه اجرای موسیقی بومی رو در زادگاه خودشون در ایران ندارن. صدایی که میشنیدیم از ساز نیمبان ایرانی بود که اون رو هنرمندی بوشهری مینواخت، سازی که در موسیقی نواحی جنوب ایران به خصوص هرمزگان و بوشهر نقشی پررنگ داره. این ساز باستانی نه فقط در ایران که در طول تاریخ در گستره پهناوری از جغرافیا نواخته میشده، از سواحل خلیج فارس گرفته تا کوههای قفقاز، از چین تا شمال آفریقا و از شبه جزیره بالکان تا جزایر بریتانیایی. پیشینه این ساز دقیقا روشن نیست، اما تصور میشه حدود 4000 سال قبل در خاورمیانه شکل گرفته و بعد به نقاط مختلف جهان برده شده و در هر نقطه‌ای که برده شده به شکلی متفاوت تکامل پیدا کرده. تا امروز بیش از 130 نوع ساز نیمبان داشته باشیم، سازهایی که در ظاهر با هم متفاوتن و در صدا تنوع دارند، اما همه این تفاوت‌ها باعث نمیشه تا اونها رو همگی یک ساز به حساب نیاورد. 26 سالی سازمانی جهانی به نام جامعه نیمبان تشکیل شده به این هدف که این ساز باستانی و متنوع رو احیا کنه و گسترش بده. سال گذشته این جامعه اولین روز جهانی نیمبان رو برگزار کرد. این اولین روز جهانی اونقدر با استقبال روبرو شد که باز هم امسال 10 مارس بزرگداشتی جهانی برای ساز نیمبان برپا بشه. این بار باز هم به مرکزیت بریتانیا. شاید جزایر بریتانیایی که بزرگترین اونها بریتانیا و ایرلندن یکی از خاستگاه‌های اصلی ساز نیمبان نوین باشه. در کشورهای جمهوری ایرلند، ایرلند شمالی، ویلز، اسکاتلند و انگلیس تنوع ساز نیمبان بسیار گسترده است و در تاریخ معاصر امپراتوری بریتانیا سهم بزرگی تو گسترش جهانی این ساز داشته، چرا که این ساز ساز ارتش بریتانیا بوده و این ارتش اون رو با خودش به مستعمراتش می برده، مستعمراتی که در 4 گوشه جهان پراکنده بودند. در شهر آکسفورد انگلیس در آستانه روز جهانی نیمبان در موزه مشهور تاریخ و تبارشناسی پیت ریورز رویدادهای جالبی برگزار شد. موزه پیت ریورز که یکی از بزرگترین گنجینه‌های نیمبان جهان را داره میزبان علاقه‌مندانی از سراسر جهان بود که برای شرکت در کارگاه‌ها و سخنرانی‌ها درباره نیمبان اومده بودند. اما در روز جهانی نیمبان به دعوت جامعه جهانی نیمبان نوازندگان این ساز در نقاط مختلف جهان ساعت 12 ظهر به وقت محلیشون به بیرون اومدن و سازشون رو نواختن و البته عکس ها و فیلم های خودشون رو برای این جامعه فرستادند. شاید همت جامعه نیمبان بتونه کمک کنه این ساز بیش از پیش در جهان شناخته بشه، اما به نظر میاد که اگر هنرمندان موسیقی مردم پسندتر هم به سراغ این ساز برن میتونن به محبوبیتش کمک کنن. پیشتر صدای نیمبان در آثار هنرمندان مطرح و برجسته‌ای مثل استینگ، پول مکارتنی و فیل کالینز شنیده شده بود و کسی مثل مارک نافلر بنیانگذار گروه دایر استریت در آثار تکی خودش به این ساز اهمیت داده. البته شاید به این دلیل که نافلر از شهر نیوکاسل از شمال انگلیس اومده، جایی که نیمبان بسیار محبوبه. Carry me.
لحظات دیگر پخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه. با پخش رادیویی اونم ما همچنان همراه ما بمونید.